ساعت 28 شب در تهران. خوش آمدید به یک بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. شماره قربانیان زمین لرزه در ترکیه و سوریه به حدود 27,000 کشته رسید. به گزارش هرانا، برای فرهاد و فرزاد طاهازاده از معترضان بازداشتی در اشنویه کیفرخواست محاربه صادر شد. و همزمان با 22 بهمن، ایرانیان در کشورهای مختلف جهان تجمعاتی در مخالفت با جمهوری اسلامی برگزار کردند. مجموع قربانیان زمین لرزه در دو کشور ترکیه و سوریه به حدود 27,000 کشته افزایش یافته است. در ترکیه، رئیس جمهوری این کشور شامگاه شنبه تازه ترین آمار را نزدیک به 22,000 کشته و بیش از 80,000 مصدوم اعلام کرد. رجب طیب اردوغان همچنین در واکنش به انتقادها از عدم رسیدگی مناسب به زلزله زدگان از عملکرد دولتش دفاع کرد و گفت زمین لرزه فعلی 3 برابر بزرگتر و ویرانگرتر از زمین لرزه 24 سال پیش بود. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز روز شنبه اعلام کرد مجموع قربانیان در مناطق تحت کنترل دولت بشار اسد و مناطق تحت کنترل شورشیان به حدود 5,200 کشته رسیده، اما برآورد می شود آمار واقعی حدود 7,000 کشته باشد. پایگاه خبری هرانا گزارش داد که برای فرهاد و فرزاد طاهازاده، دو برادری که در اعتراضات اشنویه بازداشت شدند، کیفرخواست صادر و پرونده آنها به دادگاه انقلاب ارومیه فرستاده شده است. پیش از این دادسرای ارومیه این دو برادر را به محاربه و افساد فلعرض متهم کرده بود و به نوشته هرانا پرونده آنها اکنون پس از صدور کیفرخواست به شعبه 3 دادگاه انقلاب این شهر ارجاع شده است. با وجود تبلیغات گسترده حکومتی درباره عفو بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، رسانه‌های کرد می‌گویند نه تنها زندانیان آزاد نشده‌اند، بلکه بازداشت‌ها همچنان ادامه دارد. همزمان با 22 بهمن و در 44 سالگرد انقلاب 57 روز شنبه، تجمعاتی علیه جمهوری اسلامی در کشورهای استرالیا و نیوزلند برگزار شد و تجمعات مشابهی در شهرهای اروپایی در حال برگزاری است. در پاریس شمار زیادی از ایرانیان در مرکز این شهر تجمع کردند و علیرضا آخوندی، نماینده پارلمان سوئد که به این تظاهرات رفته بود، در مصاحبه با رادیو فردا بر سرنگونی جمهوری اسلامی تاکید کرد.
این تجمع خیلی مهمه. از این شهر 44 سال پیش یه آقای اومد ایران، به کشورمون ظلم کرد، حق حقوق مردم رو کشتند، این همه خون رو دستاشون دارن و ما الان اومدیم اینجا جمع شدیم که بگیم دیگه بسته، دیگه این رژیم باید سرنگون بشه.
در لندن نیز تجمع بزرگی در میدان ترافالگار در حال برگزاری است. مادرید، استکهلم، دوسلدورف، اسلو، کوپنهاگ، استانبول و شمار دیگری از شهرها نیز شاهد تظاهرات مخالفان جمهوری اسلامی بوده است. در روزهای گذشته برخی از زندانیان سیاسی و شماری از بازداشت شدگان اعتراضات 5 گذشته آزاد شدند. این در حالی است که گزارش‌ها از وضعیت نامناسب برخی از زندانیان سیاسی حکایت دارد. یکی از این آزاد شدگان فرهاد میثمی بود که در روزهای گذشته انتشار تصاویر اعتصاب غذای او خبرساز شد. آزادی بسیاری از این افراد پیش از پایان دوره محکومیت آنها صورت گرفته و به نظر می‌رسد که در پی صدور بخشنامه قوه قضاییه و آنچه رسانه‌های حکومتی از آن به عنوان عفو رهبر جمهوری اسلامی یاد می‌کنند رخ داده باشد. اجازه بدید که این موضوع رو بیشتر بهش بپردازیم در همراهی با پگاه بنی هاشمی، حقوقدان. خانم بنی هاشمی، درود به شما. پیش از آزادی این زندانیان به هر حال تبلیغات گسترده حکومت رو داشتیم درباره عفو بازداشت شدگان اعتراضات. شماری از وکلا، فعالان حقوق بشر و همینطور زندانیان سیاسی سابق میگن که این اقدام حکومت عفو تبلیغاتی هست که با هدف تحمیل روایت دروغین نظام و اونچه تعویض وقیحانه جایگاه شاکی و متهم توصیف کردن اتفاق افتاده. شما ارزیابیتون از این آزادی اخیر چی هست؟
درود به شما و شنوندگان عزیز. ببینید، در ابتدای صحبت اجازه بدیم این موضوع رو کمی باز بکنم که به هر حال این خبر آزادی کسانی که در حبس بودن، که همه میدونیم که در واقع برخلاف سیستم عادلانه و در واقع سیستم قضایی سالمی این اتفاقات صورت گرفت، خبر آزادی خوبی هست، خبر بسیار خوبیه که باید ازش استقبال کنیم، برای اینکه به هر حال این عزیزانی که آزاد شدن، زندگی اونها و فعالیتشون و در واقع اتفاقات پیش رو مسلماً در آزادی بهتر رقم خواهد خورد تا اینکه به اصطلاح اگر در زندان می بودن. در وهله دوم اینکه ببینید، مسئله آزادی زندانیان سیاسی و امنیتی که ما همه می دونیم که در واقع چه اتفاقاتی در درون قوه قضاییه میفته، چقدر در این رابطه مودانان در واقع وکلا، جامعه وکلا در این رابطه صحبت کردن که اتفاقاتی از این دست حتی برخلاف پروسه صحیح قضایی، آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری و همچنین قانون مجازات اسلامی اتفاق افتاد. یعنی بسیاری از این اتفاقات در واقع اتفاقاتی، من میتونم اسمشو بذارم حتی فراقانونی و غیر قانونی، که برای خیلی ها رقم خورد. بنابراین حالا که در واقع اسمش شده اف، اون بچه ناراحت کنندش این هستش که در واقع جرمی صورت نگرفته بود و روند سیستم قضایی صحیح اتفاق نیفتاده بود که بگیم اینا محکومین به حق بودن و خب حالا مورد عطوفت حکومت اسلامی قرار گرفتن و اف در واقع شامل حالشون شده. این نقطه نظری هستش که بسیاری به اون نگاه میکنن و در واقع اف رو شامل حال، به لحاظ واژه کلمه ای، اف رو شامل کسانی میدونن که محکوم هستن، واقعا جرمی انجام دادن و خب حالا مستحق در واقع این محبت و مهربانی شدن. بنابراین نقطه نظر اشخاصی که به این موضوع انتقاد دارن هم قابل فهم هستش. با وجود به این، به لحاظ ارزش زندگی که وجود داره، در اصل دستاندرکاران از این موضوع خوشحال هستن که این افراد در واقع میتونن بیان بیرون و امیدوارم که بتونن ابراز، همچنان با ابراز عقیده و ابراز در واقع اون چیزی که مد نظرشون هست، در آزادی شکل بهتری به در واقع همین جنبش ها بدن.
خانم بنی هاشمی، برای اینکه یکم بیشتر بپردازیم به این موضوع، سوال دومم مقدمش بسیار طولانی هست، عذرخواهی میکنم. عده‌ای بر این باور هستن که این آزادی، حالا اگر بشه بهش گفت فوج زندانیان سیاسی و شهروندان معترض، به نوعی یک نمایش عطوفت اسلامی هست که برای شاید غرب خوراک داشته باشه. در همین حال هم هستند وکلای دادگستری که بر این باورن که این اقدام در واقع عفو عمومی نیست، صرفاً آزادی هست در چارچوب امضای توبه‌نامه، کما اینکه بعضی از بازداشت شدگان و فعالان مدنی و سیاسی گفته میشه که چون حاضر به ابراز ندامت نبودن و نیستن، آزاد هم نشدند. خب میبینیم که بسیاری از روزنامه‌نگاران، دانشجویان، فعالان سیاسی و کارگری و کنشگران مدنی و محیط زیست و حتی وکلای اونها هنوز در بازداشتند. یک تفکر دیگر هم میگه که دلیل این آزادی ها و این بخشنامه حکومتی این هستش که اساساً ظرفیت زندان ها و بازداشتگاه ها پر شده و امکانات کافی وجود نداره که به همه زندانی ها برسن. شما نظرتون درباره این آزادی پیش از موعد شماری از زندانیان چه هست؟
ببینید من از قسمت مؤخر در واقع صحبت شما صحبتم این موضوع رو این بخش رو شروع میکنم. این که برخلاف این که به اصطلاح بعضی ها البته خب اعتقاد درستی از اونم که نمایشی هست برای قرار. ولی واقعیت ماجرا رو شما در انتهای صحبتتون اشاره کردید، مسئله هزینه ها و عدم توانایی نگهداری این همه بازداشتی. ما در گزارش های بسیاری دیدیم که صحبت از تعداد بازداشتی ها چیزی قریبه به 20,000 نفر و بلکه بعضی از گزارش ها میگفت نزدیک به 30,000 نفر رو در اعتراضات اخیر در بازداشتگاه نگه داشتن. حتی متن نامه هایی به اصطلاح در همین اثنا منتشر شد که در واقع به اصطلاح مسئولین داخل زندان ابراز نگرانی کرده بودن از تعداد بسیار زیادی که داخل زندان ها دارن در حال بازداشت هستن و در واقع در حال رسیدگی به جرائم اونا هست و عدم توانایی زندان ها از نگهداری این تعداد. بنابراین مسئله هزینه و مسئله عدم توانایی نگهداری این افراد یکی از مهمترین دلایل آزادی در واقع افراد زیادی هستش که با این عفو عمومی در واقع روبرو شدن. و بخش دوم صحبت برمیگردیم به این که اسمشو نمیتونیم حتی بذاریم عفو عمومی، برای که بلافاصله تا حتی خبر به اصطلاح این عفو منتشر شد تعداد بسیار بسیار زیادی از حیث این اپ خارج شدن، کسانی که در اعتراضات اخیر در واقع بازداشت شده بودند و با اتهامات مثل امنیتی، سیاسی، افساد فی‌الارض، محاربه و مسائل اینچنین روبرو شدن. خب اونا متاسفانه از دسته این اپ ها خارج هستن. بنابراین میتونیم علاوه بر مسئله هزینه میتونیم به این موضوع رو بهش نگاه بکنیم که رژیم جمهوری اسلامی و قوه قضاییه تلاش داره بگه که اون کسانی که در واقع جرمهای سبک داشتن رو من با عفو آزاد کردم و باقی مانده کسانی هستن که واقعا جرمهای سنگین مرتکب شدن، در حالی که اینطور نبوده. کسان زیادی هستن که کسانی که چه اونهایی که متاسفانه جان خود رو شاهد دست دادن و چه کسانی که در انتظار احکام اعدام هستن، کسانی هستن که از حق مسالمت آمیز اعتراضات خودشون استفاده کردن که در قانون اساسی به صراحت اومده. بنابراین این هم میتونیم بگیم بچه دومیه که رژیم داره تلاش میکنه نشون بده.
بسیار سپاسگزارم پگاه بنی هاشمی حقوقدان، ممنون از توضیحات شما و همراهیتون. روز شنبه شهرهای بزرگ جهان شاهد تظاهرات ایرانیان مهاجر در همبستگی با اعتراضهای مردم ایران بود. همکارم مهران کریمی که در تظاهرات ایرانیان در لندن حضور داشته با هما سرشار، روزنامه‌نگار و نویسنده با سابقه ایرانی، گفتگو کرده.
من اینجا در مرکز شهر لندن در میدان ترافالگار هستم. جالب بدونید که حدودا 370 سال پیش پادشاه انگلستان چارلز اول به دلیل نپذیرفتن پادشاهی مشروطه در نزدیکی اینجا اعدام شد و اینجا تبدیل شده به نقطه عطفی در تاریخ مشروطیت انگلستان. اما برگردیم به امروز، جمعیت زیادی از ایرانیان ساکن لندن اینجا جمع شدن. من در کنارم خانم هما سرشار هستن، نویسنده و کنشگر حقوق بشر. ایشون در سفری که به لندن داشتن در این تظاهرات حضور پیدا کردن. سلام خانم سرشار.
سلام بر شما، سلام بر شنوندگانتون. بله، من از لس‌آنجلس آمدم و خوشحالم که فرصت اینو پیدا کردم که در گرد همایی بزرگ ایرانیان لندن شرکت بکنم در میدان ترافالگار و همینطور راهپیمایی که از جلوی ساختمان بی بی سی کردن تا به اینجا آمدن و بسیار گرد همایی پرشوری است و هر ایرانی در هر کجای دنیا که باشه امروز وظیفه‌شه که در یکی از این تظاهراتی که در شهر خودش برقرار هست حضور داشته باشه و من هم به همین دلیل اینجا در کنار شما بودم.
بله، خب شما تحولات ایران رو در این چند دهه گذشته از نزدیک دنبال میکردید. چه چیزی این اعتراضات اخیر رو میتونیم بگیم متمایز میکنه از جنبش‌های که در دهه‌های گذشته ما شاهد بودیم؟
مهمترین برجستگی این تظاهرات اخیر یگانگی همه مخالفان جمهوری اسلامی در مطالباتشون هست و بعدم شعار بسیار زیبای زن زندگی آزادی که حاوی پیام‌های فوق‌العاده قوی هست برای آینده ایران و خط این که حضور زنان انقدر گسترده بود و انقدر شفاف بود و با قدرت زنان و جوانان ایران در این جوشش این جنبش خود جوش رو شروع کردند، یکی از ویژگی‌هاش و که در تاریخ معاصر ایران در واقع انقلاب ایران رو جز یک انقلاب یگانه و جدیدی مورد نظر قرار خواهد داد که توسط زنان آزاده با مطالبات حقوق انسانی و حقوق اولیه‌شون آغاز کردند.
بله ممنونم. خانم هما سرشار بودن در کنار